بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أرشبت ك قول بعدی که وجود داشت مال ابن ادریس بود. ابن ادریس فرموده بود که زن استحقاق هیچی نداره. وجه صحیحی نمیشه برای این قول پیدا کرد در صورتی که زن جاهل باشه. احتمال داره که مراد ایشون صورت علم زن باشد، همان گونه که کاشف اللسان هم احتمال داده. ابن حمزم که گفته بود به نسبت از همان مهری که در متعه تعیین شده بود بهش پرداخت میشه، اشکال قولش همون اشکالی است که فخرالمحققین بیان کرد که وقتی شما گفتید مهر المسما باطل، یه وجه نداره قسطی از مهر المسما رو بخواید بیارید به زن بدید. اما اینکه مرحوم محقق و علامه در کتابهاشون گفتن که اگر زن جاهل باشد مستحق تمام مهر المسماست، وجهی که براش ذکر کردن اینه، گفتن چون طرفین رضایت پیدا کرده بودند بر این که استمتاع در برابر این مقدار از مال باشد. استمتاع هم حرمت فعلی نداشت، بنابراین بر مرد واجب است همان چیزی را که توافق کرده بود در برابر استمتاع بپردازد بپردازد، ولو اینکه عقد باطل باشد. مرحوم محقق کرکی توی این ادعا اشکال کرده، میفرماید یشکلو به امرین الف ان مجرد ترازی غیر مقتزن للوجوب بل العقد الصحیح و هو منتفن هنا. مجرد این که دو نفر رضایت پیدا بکنن که مقتضی وجوب نیست، اون چیزی که مقتضی وجوب دفع مهر المسماست عقد صحیحه. اگر اینطور باشه خب دو نفر اگر همجوری رضایت پیدا بکنن بر این که عرض شود که یه مالی یکی بده و یکم استمتاع ببره، باید پول، مگه اینکه بگیم اینجا زناست. خب حالا زنا هم نکرد، فکر کرد که اصلا واقعا عقد به همین ترتیب همین خودش عقده. مثلا اگه کسی فکر کرد عقد یعنی همین، من رضایت بگیرم از زن که استمتاع ببرم ازش، در برابرشم یه پولی بهش بدم، فکر کرد متعه یعنی این، اون وقت برش واجب است که اون پولو بده. اون چیزی که مقتضی وجوب دفع مهر المسماس عقده، عقدم در اینجا منتفی است. با ان الترازی بالمسما انما وقع بالنسبه الى مجموع المده فكيف يجب كله في البعض. در واقع منظور ایشون اینه مرد درست راضی شده بود مهر بدهد، مهر المسما رو بده، اما رضایت مرد مطلق نبود، منوط بر وجود عقد بود. یعنی اگر عقدی باشد که شامل جمیع این مدت هم بشود و چنین شرایطی هم که در عقد گفتیم همش موجود باشد، من اینقدر میدم. حالا همه اونا منتفی شده، نمیتونی به این که رضایت مرد مطلق بود، مطلقا راضی بود در برابر استمتاع این پولو بده، نه، با شرایطش بود، رضایت مطلق نداشت. بنابراین مهر المسما، دفع مهر المسما وجهی ندارد. حالا ایشون گفته مدت، اما در واقع منظور همان صحت عقده. حالا این شبیهشو در اون طرف هم میگیم در اقل الامرین، شبیه این در واقع بحث سر اینه، میگه مرد راضی بوده پولو بده، حالا بده، یا راضی به نحو مطلق که نبود، رضایتش مشروط به یه حالت خاص بود، اون حالت هم منتفی شد. مشروط به وجود عقد بود، مشروط به این بود که این زن بشه متعه، حالا متعه نشد. بله؟ نه، بحث رضایت ها، اون اشکال اول یه چیز دیگه است. اشکال اول این است که عقد اصلا منتفی است. اشکال دوم مبتنی برای این است که اینا میگن خب عقد منتفی باشد، مرد اقدام کرده. چگونه اقدام کرده؟ خودش اقدام کرده بر این که یه پولی بده در برابر استمتاع. حالا که اقدام کرده پس باید اون پولو بده، واسطه قاعده اقدام. جوابش اینه، اقدام کرده یعنی چی؟ یعنی رضایت داشته که همچین مبلغی رو بده دیگه، رضایت پیدا کرده بر دادن این مبلغ. این رضایت آیا مطلق بود یا مشروط؟ رضایت مشروط بود به یه حالت خاص و اون حالت از بین رفت، معلوم شد که نبود، پس رضایت هم منتفی است. در واقع اشکالی که گرفته شده مبتنی بر این مطلبه که حالا ممکنه، یعنی از این جهت بگن که این عوض بوده، از این حیث که استمتاع عوضش مهر است. همون حرفی که گفتم نوعاً در ذهن حضرات هست. اولاً مهر در استمتاع عوض مهر در متعه عوض استمتاع نیست. ثانیاً فرض کنید که عوضیت هم باشد، در جایی که در معاملات معاوضی که معوض باطل می شود نمیگن عوض را بده، میگن چی را بده؟ بدل را بده. اگه من یه بیعی کردم، پولی دادم، چیزی خریدم، مالی خریدم، بعد معلوم شد که بیع فاسده، این مالم در دست من چی شده؟ تلف شده. چیکار میکنم؟ پولم رو پس میگیرم، بدل این مال رو میدم. نه اینکه بگی حالا که تلف شد پس پولتو بگیرم تو این پس، نه خیر، پولم پس میگیرم، بدل مالو میدم. اگرم بخواید قائل به وضعیت بشید اینطوری باید بگید، بگو مهر المسما هیچ، اگه دادی هم پس بگیر، بدل استمتاع رو بده. بدل استمتاع چیه؟ مهر المثل. که ما اگر عوضیت هم خواستیم بگیم بنابر عوضیت قاعده اینه. وقتی گفتی که باطل است یعنی دیگه نه مدت نه هیچ چیز دیگه مدخلیت نداره، فقط استمتاع مهمه، دخول کرده، پول دخول رو باید بده. وقتی شد باطل دیگه مدت و مدت نداریم که. یعنی من پولی که میدم نه به خاطر متعه است، متعه که باطل بود، به خاطر دخوله. دخول وزش چقدره؟ مهرالمثل. مهرالمثل باید بدید. عرض کردم میرسیم اونو، مهرالمثل چیه رو میرسیم. بنابراین چیزی که بر اساس قواعد باید در اینجا ما ملتزم بشیم این است که زن مستحق مهرالمثل است. چرا؟ برای اینکه به واسطه عقد اگر میخوای بگی چیزی بر مرد واجبه بده که عقد باطله، پس به واسطه عقد بر مرد چیزی دادن واجب نیست. چیزی که بر مرد واجب بده به واسطه چیه؟ دخول. دخولی که کرده در عوضش چی قرار میگیره؟ مهر المثل. پس باید مهر المثل بده در جایی که زن جاهل بوده. اگر عالم بوده که هیچ چیز، زانیه بوده. اما این که بگیم اقل الامرین را بدهد، اقل الامرین از مهر المثل و قسطی از مهر المسما که در برابر این مدت قرار میگیرد، که اینو فاضل مقداد گفته بود، شهیدم فرموده بود حرف بدی نیست، شهید ثانی. عرض شود که این حرفم وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه دادن اقل الامرین دلیلی ندارد به جز این که بگیم زن خودش رضایت داشته به مقدار اقل. یعنی چی؟ یعنی در صورت کمتر بودن قسطی از مهر المسما که در برابر این زمان است از مهر المثل، بگیم زن خودش اقدام کرده، خودش حاضر شده بوده که مرد از او استمتاع ببرد در برابر پولی که کمتر از مهر المثل. حالا که اقدام کرده، پس واسطه قاعده اقدام میگیم اقل را ببرد، بیشتر از اون بر مرد واجب نیست. جوابی که در اینجا میدیم همان جوابی است که در صورت دوم در جانب مرد دادیم. چی میگیم؟ میگیم رضایتی که زن داشته مشروط بوده، مقید بوده، در واقع مطلق نبوده. مقید به چی بوده؟ مقید به صحت عقد بوده. وقتی معلوم شد که عقد باطل است، پس اون رضایت هم منتفی است دیگه، اینجا جای قاعده اقدام نیست. مرحوم سید عاملی در نهایت المرام اینطور فرموده: یشکل به ان المسما انما رضیت بهی علا وجه مخصوص و هو کونها زوجه فلا یلزم الرضا بهی علا تقدیر فساد العقد. پس این حرفم وجهی ندارد. بنابراین معلوم شد که اون چیزی که لازم است دفعش بر مرد در صورت جهل زن مهر المثل است. اما مهر المثل یعنی چی؟ منظور از مهر المثل چیست؟ آیا منظور مهر المثل زن در عقد دائم است یا مهر المثل زن در عقد مطعه؟ اختلاف است در اینجا در بین اصحاب. مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد فرموده ان الواجبه هو مهر المثل فی المطعه فیعتبر فیه اصلها و جهالتها. این جهاتها فکر کنم باشه، اشتباه نوشته، جهالتها غلط احتمالا، جهاتها باید باشه. فیعتبر فیه اصلها یعنی اصل متعه، و جهاتها یعنی اون شروط و قرارهایی که توی متعه گذاشتن، و صفات و کمالها، صفات کمال زن. حال ما مضا من المدت التي سلمت فيها نفسها فيجب مهر المثل تلك المده متعتن. مهر المثل اون مدته رو بهش میدیم، میگیم فرض کن مثلا 6 ماه متعه شده بود، سر 1 ماه معلوم شد که عقد فاسده، مهر المثل متعه 1 ماه رو بهش میدیم، نه متعه 6 ماه. مرحوم سید عاملی هم در نهایت المرام همینو داره، البته ایشون نگفته تلک المده، فقط گفته مهر المثل متعه رو بهش میده. شهید ثانی در مسالک میفرماید یعتبر فیه مهر مثلها به حسب حال حال تلک المدت التي سلمت نفسها فیها متعتن. و یمکن تنزیل و روایت علیه. اون حسنه حفص رو میگه احتمال داره بگی مثلا اونم منظورش همین بوده، اون که میگه اون مقداری که داده پس نگیره یعنی همین. به جعل المقبوض به قدر مهر المثل مع جهلها بالفساد. و قیل المعتبرو حین اذن مهر المثل لنکاه دائم. یه قولی هم داریم که باید مهر المثل نکاح دائم داد. لأن ذالک هو قیمت البوز عند وطء الشبهه من غیر اعتبار العقد المخصوص او غیره و لیس ببعید. میگه اون چیزی که ما از ادله به دست میاریم اینه، اگه زنی وطیه به شبهه شد باید مهر المثل داد. مهر المثل یعنی چی؟ یعنی مهر المثل زن در نکاح دائم. حالا وطیه به شبهش به هر دلیلی میخواد باشه، مهم نیست وجه وطیه به شبهش چیه، به هر وجهی وطیه به شبهه شد. یه وقت ممکنه عقد دائم خونده باشه معلوم بشه فاسده، یک وقت ممکنه عقد موقت خونده باشه معلوم بشه فاسده، یک وقت ممکنه اصلا عقدی نبوده، فکر کرده این شوهرشه، اشتباه کرده، اشتباهی در تطبیق بوده. در هر حال میگن مهر المثل بده. مهر المثل چیو بده؟ مهر المثل نکاح دائمه، فرقی نداره. سبب وطیه به شبهه چیست مهم نیست، مهم اصل وطیه به شبهه هست. وطیه به شبهه در برابرش باید مهر المثل بدیم، مهر المثل هم مهر المثل نکاح دائم. کاشف اللسام هم اینو انتخاب کرده. صاحب جواهرم میگه انما الکلام فی انه مهر امثالها به حسب حال حال تلک المدت التي سلمت نفسها فيها متعتن او مهر المثل نکاح دائم لأن ذالک هو قیمت البوز عند وطء الشبهه من غیر اعتبار لعقد الدوام بل انقطاع. این دوتا فرض و هر دو رو مطرح کرده. وجهان قویان، هر دو رو میگه قوی است. من حیث اقدامها الا ما هو شبه الاجاره فمع فرض فسادهی لها اجرت المثل به نسبت الى تلک المدت التي اقدمت علیها و من تبین الفساد و الشارع قد جعل مهر المثل للبوز باستیفاء منفعتهی ولو مره. بچه این که بگیم مهر المثل نکاح دائم بده همین حرفه. شارع گفته که اگه وطیه شبهه شد مهر المثل بده، مهر المثل یعنی مهر المثل نکاح دائم. چرا وطیه به شبهه شد؟ جهتش چی بود؟ دلیلش چی بود؟ مهم نیست. ولعل ثانی هما اقوا هما، ایشون هم تمایل پیدا کرده به مهر المثل نکاح دائم. خب حالا توی این مسئله چی میشه گفت؟ اون وجهی که مرحوم صاحب جواهر فرمود برای اینکه مهر المثل متعه رو بدیم که شبه اجاره است که این فاسده، این که ما چندین بار تا حالا گفتیم این حرف درستی نیست، هیچ ارتباطی بین متعه و اجاره وجود ندارد، احکام اجاره هم نمیشه آورد مترتب کرد در متعه. اما اون چیزی که توی این مسئله میتونیم بگیم اینه، وطیه به شبه همانطور که الان گفتیم به چند وجه ممکنه اتفاق بیفته. وجه اول این است که اصلا نکاحی نباشد و زن وطی شود، مثل اشتباه در تطبیق، اشتباه هم فکر کنه این مرد شوهرشه. یا این که به عنف به او دخول شود، چون در اینجا هم در جایی که به عنف باشد، یا مثلا زن خواب باشد بیهوش باشد و امثال اینها، از جانب زن احکام چی مترتب است؟ وطیه به شبهه، حتی ولد هم به زن ملحق است. عرض شود که این یه فرض اکراه را هم میگه. نه بله اکراه را هم میگه، اضطرار رو هم میگیره، مثل همون روایتی که اون زنه توی بیابون مضطر شد برای آب دیگه. وجه بعدی، شوهر داشته باش فرق نمی، اگر اسلحه بذاره پس کله یه زن بگه یا زنا بده یا میکشمه، چیکار کنم؟ شوهرم داره چیکار کنم؟ چرا نمیشه؟ نه من گفتم ملحق است، حکم وطیه به شبه را دارد، حکم زنا را ندارد. گفتم دو سه حالت داریم، یک زنا، دو وطیه حلال واقعی، سه وطیه به شبه. این سه حالت، یه بعضی از حالت ها هم هستن که هیچ کدام به اینها در واقع نیستند اما ملحق می شوند حکمن به وطیه به شبه. عرض شود که فرض بعدی این است که یه نکاح دائمی خوندند، وطی بعد صورت گرفته، بعد معلوم شده که نکاح دائم فاسده. فرض سوم هم این است که یه نکاح موقتی خوندند، بعد معلوم شده که و بعد از وقت معلوم شده که نکاح موقت فاسد بوده. این سه فرضه. حالا بحث عبد و عمه و اینها رو اینجا نداریم، اونها رو بگذارشون تو اون صور هم شبه باز معنا پیدا میکنه در عمه، اما الان بحث ما نیست، ما فعلا بحث نکاح و اینها رو میخواییم. عرض شود که در فرض اول و دوم، یعنی جایی که اصلا نکاحی نباشد یا این که نکاح بوده نکاح دائم بوده، در این دو فرض وجه دارد بگیم زن مستحق مهر المثل نکاح دائم است. چرا؟ در مورد اول که اصلا اقدامی از جانب زن برای نکاح صورت نگرفته، در مورد دومم اقدام کرده، اما اقدام برای چی کرده؟ برای نکاح دائم کرده. پس در این دو فرض میتونیم بگیم مهر المثل نکاح دائم. اما در صورت سوم زن اقدام کرده به چی؟ به نکاح موقت. حالا که اقدام کرده به نکاح موقت، میتونیم بر اساس قاعده اقدام بگیم آن چیزی که زن استحقاق آن را دارد بیش از مهر المثل عقد مطعه صحیح با همان شرایطی که در عقد فاسد ذکر شده بود نیست. این حرف ما یه حرف دیگه شد، این حرف محقق کرکی نیست. حرف محقق کرکی و اون آقایونی که میگفتن مهر المثل متعه تا زمان انکشاف عقد، نه من این نمیگم، میگم مهر المثل اون متعه با همه شرایطی که داشت. یعنی اگر متعه شش ماهه خوندن و سر یک ماه معلوم شده فاسد بوده، مهر المثل متعه شش ماهه رو باید بده، نه مهر المثل متعه یک ماهه. چرا؟ چون زن اقدام به متعه شش ماهه کرده بود، نه متعه یک ماهه. اگر میخوای اخذ کنی به قاعده اقدام، باید ببینی اقدام به چی صورت گرفته بود. اقدامی که زن کرده بود به متعه 6 ماهه بود، نه به متعه 1 ماهه. پس باید بگیم فرض رو بر این بذارید که اون متعه با جمیع شرایطی که داشت صحیح، وجه فسادش رو بذارید کنار. این زن با این خصوصیات اگر بخواد چنین متعی شود با شرایطی که در ضمن اون متعه بوده، چقدر استحقاق دارد؟ استحقاق مهرش امثال چنین زن چقدر استحقاق دارد؟ همونو باید بده. و قاعده اقدام سبب می شود دیگه چیزی بیش از این طلبکار نباشد، چون معلومه که مهر المثل عقد متعه خیلی کمتر از مهر المثل عقد دائم است. بیش از این دیگه طلبکار نیست. یعنی اگر این اقدام نبود میگفتیم مهر المثل عقد دائم، اما چون خودش اقدام کرده به واسطه اقدامش میگیم مهر المثل عقد متعه. اما کدام متعه؟ همان متعه‌ای که اقدام کرده بود، ولو بیشتر از مهر المسمى باشه. حالا میرسیم. ممکنه اتفاقا همین اشکالی که الان آقای علی محمدی گفت به ذهن برسه. اون اشکالم اینه، شما یعنی بنده در چند خط بالاتر چند دقیقه قبل گفتم که اقل الامرین وجهی ندارد. چرا؟ چون اقدام زن برای مهر اقل منوط بر صحت عقد بود، مقید به صحت عقد بود. وقتی عقد منتفی شد یعنی رضایت زن هم منتفی است و قاعده اقدام اونجا جا نداره. اگر قاعده اقدام اونجا جا نداره، اینجا چرا دارید تمسک به قاعده اقدام میکنید؟ جواب اینه، این دوتا مقام با هم فرق میکنه. فرقش چیه؟ اون چیزی که ما اونجا گفتیم، گفتیم که نمیشه گفت زن استحقاق اقل را دارد به واسطه اقدام خودش. چرا؟ چون رضایت او منوط بود بر صحت عقد و مطلق نبود. اما در چیزی که اینجا میگیم چی میگیم؟ میگیم زن خود را در معرض متعه قرار داده بود، این رضایت دیگه مقید به چیزی نیست. دو حرفه، یک رضایت به اصل متعه، دو رضایت به مهر المسمای در ضمن متعه. رضایت به مهر المسمای در ضمن متعه مقید به چی بود؟ صحت متعه. اما رضایت به اصل متعه این مقید به چیزی بود؟ نه. پس این دوتا با هم فرق میکنه. چی؟ در تأثیر در رضایت زن تأثیر داره، چون در قاعده اقدام رضایت شرط. میخوای عکس کنی به قاعده اقدام، قاعده اقدام مبتنی بر چیست؟ بر رضایت دیگه. بگی خودش با رضایت خودش اقدام کرد، صحت عقد در رضایت شرط داره. وقتی رضایت منتفی شد قاعده اقدام هم قابل عکس نیست. تأثیر گذاره؟ چرا فرق نداره؟ فرق داره، خیلی فرق داره. برای زن خیلی فرق میکنه که این عقد عقد صحیح باشد یا نباشد. وقتی عقد صحیح نباشد آبروش رفته، براش مهم نیست؟ بله. اگه یه زن فاجره‌ای باشد براش اهمیت نداره، اون پولشو میخواد بگیره. اما یه زن درست و حسابی باشه، زن عفیفه باشه، براش مهمه این عقد صحیح باشد نباشد؟ قطعا تاثیر داره در رضایتش، در خصوصیات این مرد. مثلا میگه من این مرد 6 ماه یا 1 سال یا 2 سال بالا سرمه، بالاخره میگن این زن یه شوهری داره، به همین خاطر حاضر میشه مهر المسما رو بیاره کمتر بکنه، چون از فواید این که این یه مردی سایش بالا سر منه منتفع میشه. بعد یک ماه معلوم میشه که اصلا شوهرش نبود. تاثیرگذار اینجا ها. چی؟ متعلق رضایت کد رضایت به چی؟ یعنی مقیده دیگه، اینو میخواید بگید این مقیده به این است، منوش اینه. اصلا ممکنه مثلا در ضمن عقد متعه شرط کرده باشد که تو نفقه من بده. نفقه نداره متعه، اما اگه شرط کرد گفت من نفقه میدم منوط بر این که مهرتو نصف کنم، قبول کرد. حالا عقد باطل شد، بگیم زنه راضی شده به نصف مهر، با اون شرایط راضی شده بود، باید احراز کنید. یعنی این چون رضایت هم یه امر قلبی است، شما که قابلیت احراز ندارید که. زنه مطلق اگه گفت من راضی نبودم به چیز بودم، شما باید قبول کن، حرف دیگه نمیتونی بزنید. عرض شود که بنابراین چون بین این دو مقام فرقه، میشه این حرف زد بگیم اقل الامرین بین مهر المسما و قسط بین مهر المثل و قسطی از مهر المسما وجه ندارد، قاعده اقدام اینجا جا ندارد، اما در تعیین مهر المثل قاعده اقدام جا دارد، چون اصل رضایت زن به عقد متعه منوط بر چیزی نبوده، زن خودشو در معرض متعه قرار داده بود، پس مهر المثل متعه بیش از مهر المثل متعه چیزی طلبکار نیست. پس این حرفی که ما زدیم دقت داشته باشید با حرف محقق کرکی فرق کرد. محقق کرکی فرمود مهر المثل همان مدتی که این زن پیش این مرد بوده تا قبل از تبیین فساد. ما عرض کردیم مهر المثل متعه با شرایطی که خونده شد، اونو باید بگیریم.
اما هر مثل را تقسیم نکنیم، خانم از طرف خانم مالی پیدا شده به مرد ضرر میشه،
بحث ضرر و مرر نداریم. ببینید ضرر وقتی شما میتونید بگی که عوضیت مطرح بشه، ما در مهر بحث عوضیت نداریم. اگر یک مردی فکر کرد که این زن زنشه، زنه فکر کرد که این شوهرشه، فتیش هم کرد باکره هم بود دختره، مهر المثلش هم 10,000 سکه طلاست، چی میگید؟ خب این ضرر نیست واسه مرده؟ نیم ساعت اینو وقتی کرده 10,000 سکه طلا بده بزنه؟ ببینید میگم این اشکال دلیل اشکالی که تو ذهن شما میاد همان حرفی است که هزار بار من گفتم ورد کردم. متعه رو اجاره میگیرید، متعه اجاره نیست. و وقتی میگه اجاره نگیریم احکام اجاره رو هم فس بار نکن. خب میگم داری بار میکنی. اون دلیل داریم، اونجا گفتم آقا اون موقع گفتم دلیل داریم، اون دلیل خاص آمده گفته اگر در ضمن متعه شرایطی مطرح شد و زن از اون شرایط تخلف کرد میتوانی از مهرش کم کنی، دلیل خاص میگه. اما بحث اینجا این است که عقد کلا فاسد تمام شد رفت دیگه، عقدی نداری.
درست. یه
این میگه شرط نکرد. این یعنی شرط. گفتم شرط یا ارتکازی است یا صریح است. وقتی که متعه کرده و زن نیامد یعنی داره مخالفت میکند با شرط ارتکازی. بر او لازم بوده به واسطه شرط ارتکازی که بیاد، نیامده پس مهرش کم میشه. عرض شود که این برای چی من دارم ای تاکید میکنم این یه حرف دیگه است. این مطلبی که از نهایت المرام و شهید ثانی و اینا دیروز خوندید بر مورد خرق اجماع مرکب، من اونو اونجا گفتم که اینجا به دادم برسه. یه دفعه کسی نگه آقا یه حرفی میزنی که هیچکی نگفته. هیچکی نگفته باشه، ما کاری به اقوال فقهات، ما تعبد به اقوال فقها نداریم. ما باید بریم سراغ دلیل، ببینیم از دلیل چه استفاده میکنیم، بر اساس دلیل حرفمونو بزنیم. اگر جایی ها؟ نه، در تعیینش بالاخره میشه یه قول جدید دیگه، در تعیینش میشه یه قول جدید. حالا تازه بنده میخوام پا رو فراتر بذارم یه چیز دیگه هم بگم، اونم این که این حرفی که اینجا گفتیم در نکاح دائم من بعید نیست، در فرض دوم. یعنی چی؟ یعنی اگر زن آمد اقدام به یک نکاح دائمی کرد و شرایطی در آن نکاح قرار داد که به واسطه آن شرایط مهر رو کمتر در نظر گرفت، بعد معلوم شد که عقد فاسد بوده، برای تعیین مهر المصر شاید بشه گفت در اینجا هم میتوان فرض رو بر این گذاشت که چنین نکاحی اگر منعقد شود با همون شرایط، چه مهری به زن تعلق میگیرد. یعنی اون شرایط رو دخیل کنیم در تعیین مهر المصر. چرا؟ چون زن خودش اقدام کرده بود به چی؟ به چنین نکاحی. به مهر المسماش کار ندارم ها، اقدام به مهر المسما رو بذاریم کنار، بگیم مهر المسما رضایتش منوط بر صحت عقد بود، منتفی. اما رضایت به اصل عقد، رضایت داده بود به چنین عقدی، حالا ببینیم چنین عقدی چه مهری دارد. نه اینکه عقد رو کلا ببوسیم بذاریم کنار، فقط بگیم چنین زنی چه مهری دارد. چنین زنی در عقود مختلف مهرهای مختلف ممکنه داشته باشه. ممکن است در یه عقد زن 100 تا شرط بذاره، مردم بگه آقا میخوای من این شرطها رو قبول کنم، مهرتو نصف کن، مهرتو ثلث کن، اونم قبول کن. بعد بگیم حالا که وقتی صورت گرفته مهر المثل بده با قصد نظر از جمعی این شرایطی که وجود داشت. نه، اونجا هم اونجوری نمیگیم، اونجا هم میگیم فرض رو بریم بذارید که یک چنین نکاحی میخواد در خارج صورت بگیره با همه این شرایطی که زن گذاشته. اگر چنین چون زن اقدام به چنین عملی کرده، اگر چنین نکاحی با این شرایط بخواد محقق بشه مهرش چقدره برای چنین زنی؟ و نه فقط برای چنین زنی، در برابر چنین مردی، چون بعضی وقتا مردم مدخلیت داره در تعیین مهر. یعنی مرد ممکنه یک کسی باشد، یه خصوصیاتی داشته باشه، یک زن حاضر باشه، نه یک زن، همه زنها امثال این زن حاضر باشند با یک سوم مهر برای ازدواج با مردهای دیگه با این مرد ازدواج کنند. از لحاظ اخلاقی، از لحاظ قیافه، از لحاظ شغلی، از لحاظ حسب و نسب و هر چیز دیگر. یه اگه مرد دیگه بیاد خواستگاری من 1000 سکه، این اگه بیاد خواستگاری من با 10 سکه حاضرم زنش بشم. نه اینکه این بگه ها، همه زنا میگه. اگه اینطور باشه بعد خصوصیات مردم باید لحاظ کرد. نه مسما نمیشه، مهر المثل، مهر المسما نیست. گفتم ببینیم مثل چنین زنی در مثل چنین نکاحی با مثل چنین مردی چه مقدار مهرشه. همه شو دارم میگم مثل. چی؟ بله. نه، مهر المثل تعیینش در روایات نیامده. در روایات تعابیری که داریم اینه لها مهر و نسائها، لها مهر و امثالها، یه همچین تعبیرهایی داریم. اما این که مهر و امثالها رو چگونه باید لحاظ کرد، مهر و نسائها رو در چه قیودی وجود داره، اینا همه چیزایی که در کلمات فقها اومده، در روایات نداریم. قاعده نه، در تعیین مهر المثل به قاعده اقدام تمسک میکنیم، نه در اصل مهر المثل. اصل این که مهر المثل میگیرد روایت گفته، اما این که این مهر المثل چقدره اینو به قاعده اقدام تمسک میکنیم. اگر روایت نگفته بود، نفرموده بود که وطی زن من غیر نکاهن مهر دارد، ما میگفتیم مثلا هیچی ندارد، گفتیم مهر نمیخواد. برای اینکه ما قائل به زمان منافع بوز نیستیم، میگیم مالیت نداره. اگر میگیم مهر المثل بده تعبده، اما اصل مهر المثل تعبد. مقدارش چی؟ چجوری تعیین بشه؟ این دیگه تو روایت ها نیست، اینو حضرات فقها اون چیزایی که به ذهنشون رسیده گفتن. خب ما هم یه چیزی به ذهنمون میرسه داریم میگیم دیگه.
استاد در بطلانش دیگه چه فرق میکنه؟ این چنین مردی، این چنین شرایطی، بطلانه بابا، بطلان دیگه. اگر اینا رو در نظر بگیریم،
من باید همه یه حرفا رو از اول بگم. فرقش گفتم در تمسک به قاعده اقدامه، تمسک به قاعده اقدام تأثیر گذاره. شما که نمیتونیم بگیم ما همچین قاعده ای نداریم، به هر حال قاعده رو داریم. یا باید اشکال بگیری اینجا موردش نیست، اگه بخوای بگی موردش نیست دلیلشو بگو. صحت عقد که اصلا معنی نداره قاعده اقدام، صحت عقد که مهر المسما میبره، اونجا قاعده اقدام معنی نداره. که بحث سر اینه زن اقدام کرد، دو اقدام کرده، یک اقدام به اصل نکاح، دو اقدام به مهر المسما. این دو اقدامه. اقدام به مهر المسما مقید بود، مقید به صحت نکاح. اما اقدام به اصل نکاح چی؟ این مقید به چیزی نیست. پس در مورد اصل نکاح میشه تمسک کرد به قاعده اقدام، اما در مورد مهر المسما نه. بنابراین نتیجه بحث در نهایت این شد، زن اگر جاهل باشد، عالم باشد، مهر ندارد. جاهل باشد، مهر دارد. مهرش چقدره؟ مهر المسما. چطور مهر المثل چطور تعیینش میکنیم؟ میگیم اگر چنین زنی متعه بشود با چنین شرایطی برای چنین مردی چقدر مهرشه، همون مهر رو به زن تحویل میدیم. اینم نتیجه این مسئله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.